قلب دستش رفته به قلم یه چیزایی نوشته، حواسش رفته نبوده چی داره نوشته. و اصولا وقتی ما داریم راجع به نوشته های یک فیلسوف قضاوت میکنیم باید توجه داشته باشیم به اینکه این کار آمدانه صورت گرفته. ولی ما توی فضای تاریخی هستیم و توی فضای تاریخی به دنبال این هستیم که یک سیر تحول در بیاریم. وقتی که ما در یک فضای تاریخی یک سیر تحول داریم در میاریم بیرون، نقطه های مختلفی روی این محور مختصات وجود داره که هر کدوم از این نقطه ها متعلق به یک کسیه و یک ذهن برنامه ریز بر کل این تحول مسلط نیست. شما مثلا میاد یک مفهوم رو بررسی میکنید. صبح داشتیم با آقای دکتر هوشنگی صحبت میکردیم در مورد ماده و صورت. مثلا یه مفهوم به عنوان ماده و صورت توی فلسفه باستانی یونان هست، وارد فلسفه جهان اسلام میشه، اول توسط مترجمین و امثال فارابی اونها بازگو میشه، بعد توسط ابن سینا این وارد یک مرحله جدیدی از در واقع تحول معنایی خودش میشه. این معنا وجود داره در فلسفه متصدرا، دوباره یک بازتعریفی از این در واقع معنا صورت میگیره. به هر حال اینا تحولاتی است که در یک معنا اتفاق افتاده، اما یک فکر این تحولات رو به وجود نیورده. یه قسمتش مال ابن سیناست، یه قسمتش مال ملا صدراست، یه قسمتش مال ارسطوئه. و اون چیزی که ما الان به دنبالش هستیم سیر تحول این معناست. اون فکری که الان سیر تحول این معنا رو تونسته در بیاره، این نقطه ها رو در کنار هم بذاره و به یک منحنی مثلا تبدیلش بکنه، من مورخم، نه ابن سینا، نه ملا صدرا، نه دیگه. به این ترتیب اینجا وقتی ما راجع به کانسیستنسی صحبت میکنیم، این کانسیستنسی اصلا از جنس اون کانسیستنسی که شما توی بحث‌های فلسفیتون به عنوان کانسیستنسی در یک متن یا کانسیستنسی در یک دستگاه فلسفی باش مواجه هستید هیچ ارتباطی با اون نداره. و اینجا ما داریم راجع به کانسیستنسی صحبت میکنیم در یک متن که حاصل تحلیل تاریخی من از مقایسه بین نقاط درخشان مختلفی است که پیدا کردم، اینا رو کنار هم گذاشتم و الان بر اساس اون یک منحنی رسم کردم. پس نمیتونم فرض رو بر این بگیرم که یک فکر خودآگاه خلاق در مقام تخاطب پشت این منحنی وجود داره که از اول میخواسته یه چیزی رو به من با این منحنی بیان بکنه. منحنی قبلا وجود نداشته، این منحنی پیشنهاد منه، کشفیه، انشایی و ایجادی نیست. یعنی کسی در مقام انشا و ایجاد این منحنی نبوده. فرض بر اینه که من این منحنی رو کشف کردم از مطالعه تاریخ. بنابراین اینجا وقتی که صحبت از کانسیستنسی میشه، صحبت از این نیست که آیا این فرد دچار تضادگویی شده یا این فرد از یک ذهن منسجمی برخورداره و داره حرفهای همساز میزنه. صحبت از اینه که آیا این منحنی که من بهش رسیدم، آیا این مراحل افتخیزی که من در مورد یک اید انگاره بهش رسیدم، آیا یک در واقع منحنی قابل فهم و قابل قبوله یا خیر؟ و حالا باید ببینیم که چه چیزی این کانسیستنسی رو موجب میشه، چه عواملی موجب میشه که ما بگیم یک مسیری که ما به دست آوردیم از سیر تحول یک معنا یک مسیر کانسیستنت یا یک مسیر نان کانسیستنت. صورت مسئله روشنه؟ همینو میخوام توضیح بدم. میگم که بر اساس چه معیاری ما میخوام ببینیم این منحنی است که کل بحث ما سر اینه که آیا ما در پیشنهادی که داریم راجع به افتخیز یک معنا دوچار اشتباه شدیم یا داریم فکت‌های تاریخی رو درست کنار هم دیگه قرار میدیم. و بازم عرض میکنم ما برامون مهمه که استنباطمون از فکت‌های تاریخی درست باشه، به دلیل اینکه
به هر حال بحث ما در تاریخ کشف از واقعه. بخش ما در تاریخ اینه که بتونیم یک ارائه درست داشته باشیم از آنچه که اتفاق افتاده. یعنی مسئله ما مسئله فیکشن نیست، مسئله رمان نوشتن نیست که بیایم بگیم خب من فکر میکنم اینجوری شده. یعنی به اندازه کافی باید استناداتی داشته باشیم نسبت به فکت‌های تاریخ. من اینجا میخوام یه توضیحی بدم که این توضیح کمک میکنه به اینکه شما ارتباط بهتری با ماجرا پیدا کنید. حتی اگر ما در یک فضای فیکشن بودیم، در یک فضای داستانی بودیم، حتی در یک فضای داستانی بعد از هر اتفاقی نمیفته. شما یک فیلم دارید نگاه میکنید، اصلا کاری ندارید این فیلم واقعا در دنیای خارج اتفاق افتاده. شوزی داری یه فیلم تخیلی هست، ولی توی همین فیلم تخیلی وقتی یک صحنه رو میبینید چند احتمال مشخص فقط بعد از اون صحنه تو ذهن شما میاد و هر اتفاقی بعد از اون صحنه یا توی مراحل مختلف فیلم نمیتونه بیفته. مثلا یه قهرمان داستانه، یه دفعه این قهرمان داستان توی 20 دقیقه اول فیلم مرد. بعد چی؟ فیلم چجوری قراره یک ساعت نیمه دیگه ادامه پیدا بکنه؟ قاعدتاً شما انتظار ندارید قهرمان داستان تو 20 دقیقه اول فیلم بمیره، چون بناست که یک نقشی رو در سراسر داستان برده بگیره. بعد پیش خودتون میگه که نه این نمرده، این احتمالاً به شدت زخمی شده، یکی میاد الان پیداش میکنه میبردش بیمارستان، زخماشو معالجه میکنه، میاد انتقام خودش رو میگیره. بر اساس منطق فیلم نگاه کردن که از قبل داشتید، چون میدونی که اصلا فیلم دیدی اینطوری داره نگاه میکنه. بر اساس اون چه که از فیلم دیدن یه دستتون اومده میدونی که این نباید کشته شده باشه، یه کاسه زیر نیم کاسه هست. طبیعتاً وقتی که ما از دنیای فیکشن وارد دنیای واقعی میشیم، در دنیای واقعی یه مجموعه اختزاعات فرهنگی باعث میشه که تغییراتی در حوزه انگارها ایجاد میشه. اگر مختزیات فرهنگی وجود نداشته باشه دلیلی برای رخ داده یک تغییراتی نیست. باز هم من متاسفم، اینجا ما یه زاویه فکری با هم دیگه احتمالاً پیدا خواهیم کرد. بذارید از اول بگم خودم حواسم به این زاویه هست که دوباره بحث ما رو برای چند جلسه از موضوع خودش خارج نکنه. شما شاید اگر یک نگاه فلسفی غلیظ داشته باشید احساس کنید که فلسفه اصلا اینطوری نیست. یک متفکری پیدا میشه، شروع میکنه همه چیز رو یک بار دیگه مرور کردن و یک ساختار فلسفی جدیدی ارائه میده برای تبیین جهان. هیچ کاری هم به مسائل فرامعرفتی که بیرون در جامعه وجود داره نخواهد داشت. اگر اینطوری دارید به قضیه نگاه میکنید من واقعا حرفی برای گفتن ندارم. ولی اگر یه مقداری با ما همراهی بکنید در این رابطه که شرایط فرهنگی و مقتضیات زمانی و مکانی در تحولات فکری فلاسفه نقش داره و مؤثره، اون موقع ما میتونیم این بحث رو داشته باشیم. به این معنا که یک روندی رو طی می‌کنه تحولات. لذا ما با طی کردن این روند ممکنه که بتونیم با شناختن تعدادی روندهای مشخص بتونیم در واقع چک بکنیم که اون تصویری که ما به دست آوردیم از تحولات چه جور تصویریه، اساساً تصویر تا چند اندازه می‌تونه مقبول باشه. حالا مقبولیت هم توضیح میدم، مقبولیت متدولوژیک منظورمونه، یعنی اگر مقبول باشه ما میتونیم مطالعهمون رو ادامه بدیم، اگه مقبول نباشه باید مطالعهمون رو ریوایز کنیم و دوباره داده هامون مورد بررسی قرار بدیم. حالا توضیح خواهم داد که چه الگوهایی در این مورد وجود دارن، چه الگوهایی در این باره اتفاق میفتن که میتونه اون معمولیت رو در واقع به وجود بیاره و چه مواردی عملا میتونن به معنای خطا توی استنباطات ما باشن. ما آزمون رو داریم با این هدف انجام میدیم. خدمتتون عرض کنم که بحث روند، ما روندها رو در واقع
چند نوع روند مشخص رو داریم و حالا باید ببینیم که این چند نوع روند مشخص من سعی می‌کنم این روندها رو با یه محور مختصر خدمت شما نشون بدم و بعد البته توضیح میدم که تحقق واقعیش به چه صورت است.
یکی از رایج‌ترین این روندها
یک روند تناوبی رفت و برگشتی است که بهش روند سینوسی در واقع میگه. یا روند قبض و بستی مثلا فرض کنیم.
اصولا اتفاقاتی که با روند سینوسی میفتن شرایط فرهنگی خاصی دارن، علل و عوامل خاصی دارن و قاعدتاً اگر قرار باشه که تغییر و تحولی در یک روند سینوسی اتفاق بیفته باز هم با منطق سینوسی این تغییر و تحول رو ما انتظار داریم که حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اگر یک دفعه یک روند سینوسی تبدیل بشه به یک خط مستقیم میگن ایشون پود کرد. نوار قلب‌ها هستن، یعنی مسائل از برنامه جاری خودشون خارج شد و وارد یک مرحله‌ای شده که انگار تغییر ماهیت داره. تا حالا موجود زنده بود، الان به یک میت تبدیل شده. همه روندها سینوسی نیستن، فقط روندهای مشخص سینوسی هستند و حالا باید بررسی کنیم که علت این که بعضی از وقایع تاریخی از روند سینوسی پیروی میکنن چی هستن. بعضی از روندهای تاریخی هستن که یک روند ارتقایی هم، یعنی از یک نقطه صفر یا مثلا نقطه پایین ارتقا از این نقطه شروع میشن و حالا به هر مسیری که باعث میشه میذاریم رفتن به سمت بالا این مسیر ادامه پیدا میکنه. سینوسی در کار نیست، برگشتی نیست، این مسیر همینطور ادامه پیدا میکنه و گاهی اوقات عکسی روندهای فعلا بذارید راجبه این ستا توضیح بدم، وضعیت های پیچیده‌تری هم وجود دارن ولی الان این ستا رو یک کمی توضیح بدم خدمت شما که این سه روند از چه منطقی پیروی میکنن و در چه مواردی ممکنه با یه همچین روندهایی مواجه بشیم. سعی میکنم مثالی هم برای شما
روند سینوسی گاهی اوقات انقدر در تاریخ وجود داره و دیده میشه که بعضی از افراد مرتکب یک نوع مبالغه میشن و جملاتی رو به کار میبرن، مثل اینکه میگن تاریخ همیشه تکرار میشه یا تاریخ مثل یک چرخ میمونه دائما برمیگرده سر جای اول خودش.
اینجور کلمات قصار که بعضی از افراد به کار میبرن در تاریخ اتفاق میفته ولی فقط برخی از روندهای تاریخی روندهای سینوسی هم. یعنی این مبالغه است که تصور کنیم همیشه اینطور هست. به هر حال هر کدوم از این حرکتها یک مقتضیاتی دارن یا به تعبیر دیگر یک موتوری دارن، یک عاملی باعث این حرکت میشه.
وقتی که در واقع ما با یک روند سینوسی مواجه هستیم اولین مبنایی که وجود داره اینه که ما درگیر یک رابطه چالشی هستن و دقیقا این رابطه چالشی هست که گاهی اوقات این روند رو رو به شدت و گاهی اوقات رو به دواب رخوت، دوباره شدت دوباره رخوت، دوباره شدت دوباره رخوت میکشه. یعنی دو عامل متضاد وجود دارن که دو تا اختزای مختلف دارن و ما در شرایطی قرار داریم که یکی از این عوامل وقتی غلبه میکنن عامل دیگه در وضعیت ضعف قرار میگیره و بالعکس و بالعکس و نوع در واقع تعامل و نوع اینتراکشن بین این دو مقتضی بین این دو عامل هر چه که هست دعا
دارای این ویژگی هست که اولا در دو جهت مخالف عمل میکنن، ثانیا به طور ناهمزمان عمل میکنن. یعنی هر وقت عامل الف کار میکنه، عامل ب یا کار نمیکنه یا ضعیف کار میکنه و بالعکس. و این ناهمزمانی با دو تا گرایش مخالف شرایط یک حرکت سینوسی رو فراهم میکنه. درست مثل اینکه شما یک آهنربای الف رو اینجا روشن میکنید، یا آهنربای ب رو اینجا روشن میکنید، آهنربای الکتریکیه که میتونید در واقع با یک کلیدی اون رو قطع و وصل کنید. ولی این رو به طوری تنظیم کردید که یک کلید دو حالت هست که وقتی در حالت الف قرار میگیره آهنربای الف روشن میشه و قطعا ب قطع، وقتی در حالت ب قرار میگیره آهنربای ب روشن میشه و قطعا الف قطع. پس دو تا اتفاق با هم دارن میفتن، یعنی دو تا جاذبه در جهت مخالف و در این حال به طور ناهمزمان، یعنی امکان جمعشون در یک زمان با هم دیگه وجود نداره. به این ترتیب اگر یک کسی شروع کنه به بازی کردن با این آهنربا و اگر مثلا فرض یه شیء این وسط از جنس آهن وجود داشته باشه، دائما به سمت الف به الف به کشیده میشه و این حرکت تکرار خواهد شد. یه حالت قضیه هم اینه که در واقع یک شرط قضیه هم این هست که غیر از در واقع در نقطه مقابل هم قرار داشتن، غیر از به طور ناهمزمان حرکت کردن، ما توی حرکت سینوسی کلن یه حرکت به جلو هم داریم. یعنی حرکت سینوسی اصلا به این معنا نیست که یک چیز در جای خودش بیسته و فقط جا به جا بشه مثل زنگ اخبار، بلکه یک حرکت به جلو هم وجود داره. این رو در واقع ما در خیلی از پدیده‌های تاریخی باش مواجه هستیم. ببینید من یه مثال غیر فلسفی میزنم بعد میام در حوزه فلسفه. ببینید در مثلا فرض کنید کشوری مثل ایران، ما در طول قرن‌های متمادی شاهد یک فکرم تو درس فرق هم با همگی این بحث رو کردیم، شاهد یک در واقع نسبت سینوسی در رابطه بین اهل سنت و شیعه هست که شیعه از یک طرف میره به سمت این که فاصلهش رو کم کن از اهل سنت، وقتی فاصله کم میشه، خیلی کم میشه، یک دفعه بعد قطع میشه، دوباره میره به سمت این که فاصله زیاد بشه، برق اون بر روشن میکنن، دوباره این تکرار اتفاق میفته. در طول حداقل 200 سال اخیر ما یک رابطه اینچنینی رو بین ملی گرایی و مذهب گرایی در ایران داشتیم. وقتی ملی گرایی شدید میشه مذهب گرایی کم میشه، به یه حدی که میرسه ملی گرایی قطع میشه میاد به سمت مذهب گرایی، قطع میشه میره به سمت ملی گرایی، دوباره مذهب گرایی، ملی گرایی، مذهب گرایی، و همینطور ما یک رابطه سینوسی رو باش مواجه هست. یه خود باید بررسی کنیم راجع به اینکه چرا این تقابل وجود داره. اون چیزی که ملت ایران رو در طول این چند صد سال زنده نگه داشته اینه که دائما مجبور بودن خودشون رو با شرایطی که پیش میاد وفق بدن و دائما در واقع یک حرکتی در جهت سازگار کردن فرهنگ خودشون و حیات فرهنگی خودشون با اقتضائات زمان داشته باشن. تو این 200-300 سال اخیر هم خب میدونید اتفاقات در جهان خیلی افتاده و ایران هم طبیعتا جنگ‌ها، صلح‌ها، مدرنیته، انواع مسائل دیگه، این اون حرکت رو به جلوه. ولی این حرکت رو به جلو میتونست به یکی از این شکل‌هایی که اینجا داریم اتفاق بیفته، یعنی مثلا به صورت ارتقایی اتفاق بیفته، ارتقا به هر معناش. ما منظورمون از ارتقا ارزشی نیست. مثلا فرض کنید اگر در ایران چیزی به نام ملیت، ناسیونالیته شکل گرفت، بعد میگه خب این ناسیونالیته رو لازم داره و شرایط فرهنگیش اختزا میکنه که این ناسیونالیته رو داشته باشه. بعد خورد میره به سمت تحکیم این ناسیونالیته، قدم هایی رو در این راستا برمیداره و این ناسیونالیته یک مسیر ارتقا رو طی میکنه. اتفاقی مثلا فرض کنید که در آلمان افتاد. در آلمان مسیر ناسیونالیته مسیر سینوسی نیست، مسیر ناسیونالیته مسیر ارتقایی، چون در نقطه مقابل موتور دیگری وجود نداره که جلوی اینو بگیره و اون رو به طرف خودش بکشه و این توی یک سیکل سینوسی بیفته. در واقع در چه مواردی، این خیلی برای بحث ما مهمه، در چه مواردی یک همچین تقابلی به وجود میاد؟ ضمن تأکید به این که همیشه این اتفاق نمیفته، گاهی این اتفاق میفته، باید ببینیم در چه مواقعی این حالت دو قطبی به وجود میاد و یک حرکتی میفته تو سیکل سینوسی، به طرف جلو داره میره ولی سیکلش سینوسیه، یعنی توی یک خط مستقیم حرکت نمیکنه، توی حرکت رفت و برگشتی جلو میره. چی فرمودید شما؟
وجود همون دو قطبی بودن دو تا چیزی که ارزشی هستن، مخالف هم هستن، میخوایم هر دو رو هم داشته باشیم.
این میخوایم هر دو رو داشته باشیم خیلی مهمه، به این معنا که ما باید با دو تا نیرو مواجه باشیم که این دو نیرو حتی اگر از همه جهات هم با هم دیگه فانکشن یا کارکرد مساوی ندارن، اما در ارتباط با موضوع مورد بحث داره یک فانکشن و ارتباط باشن، یعنی هر دوشون یک کار رو میخوان انجام بدن. مثلا فرض کنید که بحث ناسیونالیته توی فضای مثل فضای ایران فانکشنش چی میتونه باشه؟ ایجاد همبستگی. یه عده اقوام و گروه های پراکنده، لور و کرد و فارس و بلوچ و ترکمن و این همه جمعیت های مختلف قرار یه همبستگی پیدا بکنن، با هم یه جامعه رو تشکیل بدن، همکاری کنن با هم. ناسیونالیته میتونه این کار انجام بده. از اون طرف دین هم میتونه این کار، دین هم میتونه به عنوان یه عامل همبستگی یه عده‌ای از افراد رو دور هم جمع بکنه و یک همچین همبستگی رو به وجود بیاره. در یک کشوری که تنوع ادیان وجود داره و هیچ دینی قادر نیست چه نقشی ایفا بکنه مثل هندوستان، اونجا باز شما با یه همچین چالشی مواجه نیست، چون اصولا در یه جایی مثل هندوستان دین نمیتونه رقیب ناسیونالیته باشه برای ایجاد همبستگی. ولی در کشوری مثل ایران که اکثریت بزرگی از جمعیت کشور ایران مسلمانه و گروه هایی که مسلمان نیستن یه جمعیت کوچکی رو در ایران تشکیل میدن، این اختلاف جمعیتی قابل تحمله و همیشه دین رو به عنوان یک رقیب جدی برای ناسیونالیته در ایران مطرح کرده به عنوان عامل همبستگی. این در واقع دو عامل که هر دو در این مورد خاص، یعنی در مورد ایجاد همبستگی اجتماعی، هر دو مدعیان، هر دو در واقع میتونن در مزان مطرح شدن باشن، عملا شرایطی رو به وجود میاره که این به اون سمت حرکت کنه. البته حالا که نمیدونم چرا کلاس بحث برای گروه فلسفه است ولی حرف اینجا کشید، عکس هندوستان هم ما داریم. یه در واقع 4 تا جمهوری خودمختار توی جنوب روسیه تو قفقاز وجود دارن که حالا با اینکه بغل گوش ماست معمولا شما تو کتابای جغرافیتون چیزی در مورد اینا نمیخونید. جمهوری خودمختار داغستان هست، جمهوری خودمختار چچن هست، جمهوری خودمختار اینگوش هست، جمهوری خودمختار آدیگه چرکس هست. 4 تا جمهوری خودمختارن، هر 4 تاشون مسلمان، ولی از نظر قومی و ملی، یعنی بحث وقتی بره رو ناسیونالیته، 4 تا جمهوریه که توش شاید نزدیک به 60 تا ملت زندگی میکنه. برای همین هرگز امکان هیچ نوع همکاری بر مبنای ناسیونالیته توی این منطقه وجود نداره. ولی اگر همبستگی بره روی دین، کاملا امکان همبستگی وجود داره، ولی که همشون مسلمان. دقیقا اینجا اونجایی که باز هیچ حرکت سینوسی اتفاق نمیفته، چون رقیبی برای دین وجود نداره. تنها عاملی که میتونه این جمهوری ها رو با هم دیگه همبسته بکنه و یک جامعه در حال تعامل رو به وجود بیاره اشتراک در دینه. هیچ نوع اشتراکی در قومیت و ملیت در این منطقه وجود نداره. ولی میگم مشکل در اون جاهایی بروز میکنه که ظرفیت هر دو وجود داره و تجربه استفاده از هر دو وجود داره و اونجاست که جامعه گاهی اوقات رو به این عامل و گاهی اوقات رو به اون عامل میاره برای همبستگی و به این ترتیب یک جابجایی به این شکل اتفاق میفته. اون مثال دواشی و اهل سنت هم که توی اون درس گذشته براتون زدم، در واقع اون هم تبیین فرمولش به این صورت هست که ما یک اصل داریم به عنوان اصل فاصله گذاری، یک اصل داریم به عنوان اصل اقتصاد و کاهش هزینه ها، اقتصاد فرهنگی نه اقتصاد پولی. ما در واقع بر اساس اصل فاصله گذاری میریم به سمت این که فاصله خود و دیگر رو پررنگ کنیم، چون اگر فاصله خود و دیگر اون پررنگ نباشه حذف میشه. بر اساس اصل اقتصاد اینکه ما اگر در واقع میزان تفاوت هامون زیاد باشه در صورت امکان تعامل رو نخواهیم داشت، در صورت مشکلات تعاملی خواهیم داشت، مشکلات امنیتی خواهیم داشت، در معرض تحقیق قرار خواهیم گرفت، مسائل و مشکلاتی برای اون به وجود خواهد آمد که ترجیح میدیم این مسائل و مشکلات برای اون به وجود نیاد. لذا هیچ وقت این شرایط رو پیش نمیاریم که زیادی فاصله بگیریم و کلن قطع رابطه. اینه که اون دو تا نیروی مختلف هم از یه طرف هر موقع که احساس میکنیم زیادی در این نزدیک میشیم و کلن فاصله گذاریمون داره مختل میشه، شروع میکنیم به فاصله گرفتن. از اون طرف قطب اقتصاد وقتی میبینه ما زیادی در این فاصله میگیریم و ارتباط هامون داره قطع میشه، ما رو میبره به سمت کم کردن فاصله و دائما در یک رابطه سینوسی بین این دوتا قرار داریم و حرکت
میکنیم.
الان در این لحظه که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم به نظر من ما در حال افزودن فاصله هست، در حال افزودن فاصله هست. شما این احساسو نداریم؟ ما زمان حضرت امام در حال کم کردن فاصله بود. از نظر تاریخی ما به نظرم توی این مرحله قرار گرفتیم. دلیلش هم اینه که شما میدید تنش‌ها بینمون افزایش پیدا کرده، تحمل نسبت به غیرمون الان کم شده، تأکیدمون بر شعائر حتی بعضاً افراطی زیاد شده، بعضی از مراسمی رو که گاهی به خاطر ملاحظه هایی برگزار نمی کردیم الان بی محابا برگزار میکنیم. توجه میکنه اینا دلیلش دقیقا اونه که داریم فاصلمون زیاد میکنیم، چون احساس میکنیم انگار هویتمون داره توی این وحدت فراموش میشه، انگار مثلا توی این مسیر وحدت که داریم حرکت میکنیم دیگه بعضی از شعائرمون رو نمیتونیم عمل بکنیم. یه کمی مسیر رو میریم بعد دوباره وقتی یه مقداری احساس کنیم که زیاده روی کردیم دوباره برمیگردیم.
تعادل
صحبت میکنید راجع به اینکه این حرکت سینوسی همیشه به معنای این نیست که این سینوس باید با همون دامنه تکرار بشه. دامنه سینوس میتونه کمتر بشه. یعنی وقتی دامنه سینوس کمتر بشه اینه که تو فاصله گیری و کاستن فاصله شما هزینه ها رو به حد اقل میرسونید، جا به جاییاتون حد اقله. چرا؟ این اتفاق میتونه بیفته. البته الان ما دنبال این نیستیم که راه حلی برای مشکلاتمون پیدا بکنیم. ما الان می‌خوایم با چند تا الگو آشنا بشیم و بعد ببینیم که اون الگوهایی رو که توی مسیر هیستوری و ایدیاز پیدا کردیم ببینیم با کدوم یک از این الگوها سازگاری داره، بتونیم بر اساس اون الگو اون رو مورد نقد قرار بدیم. به هر حال توی الگوی سینوسی ما الان یه مسیر رو به جلو داریم، یک تعارض قطبی داریم بین دو قطبی که هر دو جاذبه دارن و یک ناهمزمانی بین فعالیت دو قطب. یعنی دو قطب یا به طور ناهمزمان کار میکنن یا در یک زمانی ضعیف‌تر و قوی‌تر هستن که امکان چنین اتفاقی وجود داره و الا باز مسیر حرکت مستقیم خودش رو طی می‌کرد.
ما دو تا خود داریم، حکم کجیمه داریم، یه موضوع واحد داریم که اون وسط نشان آهنه وسط رو بسیم کنیم و اینکه باید حتما یک کارکرد یکسان هم باشه.
نه، کارکرد یکسان برای قطباز. اگه کارکرد یکسان نباشه، مثلا فرض کنید شما یه طرف یه آهنربا گذاشتین، یه طرف یه آهنربا گذاشتین، یه طرف شما یه مثلا منبع نور، خب این فضا رو روشن میکنه، اون مغناطیس ایجاد میکنه، اینا در تعارض با هم دیگه قرار نداره. توی مثال شیعه و سنی هر دو به فاصله برمی میشه، هر دو کارکرد فاصله ای داشتن، یکی به دنبال کاستن فاصله بود، یکی به دنبال افزودن فاصله.
این ما هم مثلا جفتشون میخوان وحدت ایجاد کنن،
نه جفتشون میخوان همبستگی ایجاد کنن، ولی بازم دو نوع همبستگی متقابل تقابله وجود داره.
این تقابله است که اونجا واضحه که عمل کرده یکسانه، ایجاد وحدت. اینجا هم انگار دو تا عمل کرده.
نه ببینید، یکسانه باز، یعنی حالا شما اینقدر اصرار داریم که یکسانی رو ببرید توی یه تعبیر مشخص، یکی هر دوشون به دنبال اینه که یک مکان یابی کنن برای این فرق. این مکان میگه اینجا باشه، این مکان میگه اینجا باشه، اون میکشه به طرف مکان خودش، این میکشه به طرف مکان خودش، این میگه مکان اینجا بذار که دورتر باشه ما هویتمون رو بیشتر حفظ کنیم، اون میگه مکان اینجا بذار که نزدیکتر باشیم و هزینه کمتری بکنیم. هر دوشون دنبال مکان یابی هستند و این جابجایی به وجود میاره. یه خود از قوه تخیلتون استفاده بکنید، اون فاصله گذاری عملا همین بود، یعنی در واقع هر دوشون به دنبال این بودن یک جایی رو تعیین بکنن برای شیعه در نسبت با اهل سنت. توی این حرکت سینوسی یک نکته دیگری هم هست که اهمیت. وقتی که ما داریم در فضای تاریخ صحبت میکنیم، بس آهنربا نیست، حالا این دفعه خود واقعی‌تر رو قضیه نگاه بکنیم، یعنی ما ممکنه در یک برآورد تاریخی احساس تکرار بکنیم، ولی تو تاریخ اتفاقا همه یونیک هم، هر اتفاق فقط یه بار میفته. مثلا هر روز شاه اسماعیل صفوی نمیاد و سلسله صفوی رو تأسیس بکنه، در تاریخ ایران یک بار فقط نه، هر روز مغولا به ایران حمله میکنن. بنابراین این یکی از ویژگی های در واقع تاریخ هست که اتفاقات درش یونیکن. حالا تو فضای ملا صدر، توی فضای فلسفه هم بیاید، هر روز ملا صدرایی نمیاد، هر روز ابن سینایی نمیاد، هر کدوم از اینها به نظر میشه شخصیت های استثنایی و منحصر به فردی هستند که آمدن و مثلا یک افکار رو توی حوزه فلسفه به وجود آوردن. چیزی که دقیقاً اینجا ما در واقع به عنوان کانسیستنسی به دنبالش هستیم، معماش از همینجا شروع میشه. یعنی توی یک مسیری مثل نوار قلب که یه حرکت انقباض و انبساط رو دهلیز و بطن قلب دائماً دارن انجام میدن و ما با یه حرکت مکرری مواجه هستیم، اونجا پیدا کردن حرکت‌های سینوسی، در واقع اتفاقات سینوسی خیلی کار آسونیه. ولی موقعی که میایم تو فضای تاریخ و مشاهده میکنیم که اعمال فشار قطب‌های الف و ب دائما با اهرم‌های اتفاق میفته که هر بار منحصر به فردن و در دفعه قبل ما این اهرم رو مشاهده نکرده بودیم، ولی برایند کلی اتفاق برایند تکراریه. دقیقاً بحث کانسیستنسی اینجا مطرح میشه، چون ما حرکت سینوسی رو باید تشخیص بدیم و در واقع مراحل اتفاق افتادن این رفت و برگشت رو باید تشخیص بدیم و در برخی از موارد که ممکنه در این تشخیص اون دوچار اشتباه بشیم، اینجا هست که ما میبینیم نمودارمون دوچار اختلال شده. وقتی نمودارمون دوچار اختلال میشه، معنیش اینه که آزمون ما یک خطا رو نشون. اگر ما با حرکت سینوسی مواجه هستیم، قاعدتاً نباید حرکت سینوسی وسطش تبدیل بشه به حرکت ارتقاعی یا نزولی. اینجاست که ما میایم و مسیر خودمون رو یک بار دیگه چک میکنیم، ببینیم آیا ما اشتباه کردیم یا واقعا یک تحول تاریخی اتفاق افتاده. یک بار برای همیشه یکی از قطبا حذف شدن، یعنی یکی از قطبا کلن از میدان رفته بیرون و به همین دلیل که حرکت سینوسی جای خودش رو مثلا به حرکت نزولی داده یا به حرکت ارتقایی داده. در قالب موارد اینطور نیست. در قالب موارد محاسبات ماسک اشتباهه، قطبا سر جاشونن، ما توی برآورد کردن اتفاقات دوچار اشتباه شد. این اگه من تونسته باشم خوب گفته باشم، حالا مثالم میزنیم براتون، این معنی اینترنال کانسیستنسیه که ما توی بحث استوری و ایدیاز رو دنبالش هستیم، به این معنا که این الگوها از یک منطقی پیروی میکنن و ما منطق متداخل نداریم. پس اگر با یک نمودار متداخل، با یک الگوی متداخل سرکار داریم، اینش آزمون ما یک چراغش به صدا در میاد، چراغ قرمزش روشن میشه که ما دچار یک اشتباه شدیم توی بگید توی استخراج این تحول. من فقط یک توضیحی عرض بکنم مختصر راجع به حرکت‌های نزولی و ارتقایی. توی حرکت‌های نزولی و ارتقایی هم حتما یک موتور محرک وجود داره، یک عاملی هست که داره این ارتقا رو به وجود میاره، یک عاملی هست که این نزول رو داره دائما داره یک چیزی رو به سمت خودش میکشه و اون رو به سمت بالای به سمت پایی میبره. قاعدتا ما باید اون عامل رو بتونیم شناسایی بکنیم و به این ترتیب اگر در یک حرکت نزولی یا ارتقایی ما با یک توقف مثلا مواجهیم، یعنی میبینیم یه ارتقایی در یه حد صورت میگیره بعد دیگه خط مستقیم، این معنیش اینه که اون عامل یا از بین رفته یا ما در محاسبات نمیشه اشتباه شد، یعنی نتونستیم درست رصد کنیم ادامه وضعیت. اگر میبینیم یک مسیری داره مسیر ارتقای خودشو طی میکنه بعد یه دفعه وارد یه حرکت سینوسی میشه، باز باید ببینیم یا یک رقیبی پیدا شده که این درصدش خیلی کمه ولی ممکنه، یا اینکه ما در محاسباتمون اشتباه کردیم. حالا بعد از این همه در واقع توضیح، اجازه بدید باز بریم روی یک مثال‌های مشخصی تا ببینیم که چطور می‌تونیم اینها رو توضیح بدیم. فکر می‌کنم بتونم در پاپ کنم، درسته؟ یه خط صاف یعنی چی؟ مثلا یه فکری به وجود اومد بعد مون بعد
احتمالا میره تو همون چیزی گفتی که فرمات داره، مثلا تعریف مربع خط صاف، چون یه جور خود چون متصل کرده بگی از زبان تعریف بگی بس میگم تو اون حوزه آبت و ملون رو بگم
به صورت تئوری تقدیم دیرا بله، ولی اگه خیلی موشکافانه به قضیه نگاه بکنیم اون هم ممکنه حرکت توسانی یا نزولی یا ارتقایی داشته باشه، ولی خیلی رقیق طوری که با چشم مسلح قابل دیدن نیست. اتفاقا ما یه درس داریم توی پژوهشکده تاریخ علم برای بچه های تاریخ فیزیک، من اونجا بهش اصطلاح شناسی تاریخ علم درس بدم و اونجا هم دقیقا همین بحث های هیستوری و آیدیاز رو البته حالا نبا این روی کرد با روی کرد دیگه ای داریم و اتفاقا بحث همین بود که درک بیرونی ابو ریحان بیرونی از دایره با درک اوریدوسی از دایره متفاوت و بحث در مورد این بود که آیا این بایی که هر دوشون تعریفشون از دایره همینه مثل اوریدوسیه، ولی یک تفاوت خیلی ریز وجود. این تفاوت ریز جالبه که خیلی هم شاید ریز نباشه. درک اوریدوسی از دایره اینه که اوریدوس دایره رو به محیط دایره اطلاع میکنه و حالا اون محیط دایره میتونه یک سطح رو بین خودش داشته باشه. دقیقا به همین دلیله که دایره رو تعریف میکنه منحنی بسته ای که فاصله نقاط واقع بران از مرکز به یک اندازه باشه. دایره منحنی بسته تلقی کرد،
نه سطحی که داخل منحنی بسته برام داره. خود منحنی بسته رو میگه دایره. بعد میگه فاصله نقاط واقع برام از مرکز. پس مرکز جزء دایره نیست. نقاط واقع برام فاصله شون از مرکز به یک اندازه باشه. پس نقاط واقع برام یعنی نقاط واقع برای این خط منحنی. پس در واقع هندسی اوبدوسی این منحنی است که دایره است. ولی توی ابوریحان سطح دایره است. در واقع دقیقا به همین دلیل که ابوریحان دایره رو در تقسیم بندی انواع سطح ها بهش میپردازه. شما هم تو هندسی که خوندید همین رو خوندید. یعنی اشکال هندسی رو که میخونید نقطه داریم و خط داریم و سطح و حجم. بعد وقتی که از خط وارد سطح میشیم شروع کنیم انواع سطح‌ها رو خوندن. مربع داریم، مستطیل داریم، متوازی الاضلاع داریم، لوزی داریم، بیزی داریم، دایره داریم و دایره یکی از ایناست. اما آیا این اتفاق ناگهان افتاده؟ آیا بلا فاصله ابوریحان شخصا پس می‌گرفته این کار انجام میده؟ واقعیت اینه که ما در حد فاصله بین اوکلیدس و ابوریحان دست کم توی ریاضیدانان اسلامی یک دوره‌ای رو داریم که شما در یه برزخی بین این دوتا قرار دارید. یعنی وقتی میخونید حس میکنید بالاخره این به اون منحنیه داره میده دایره یا به سطح داخل منحنیه داره میده دایره. یا مثلا فرض کنید که شما توی هندسه شده ولی چون شما هی میگید که اون جایی تعریف وجود داره و شما میدونم توی فلسفه شما با این تعریف ها مواجهید، میخوام اون حس رو بهتون منتقل بکنم که همیشه مسئله به این صورت پیش میاد. شما اگر در یک دایره یک وتر بس کنید، دو سر این وتر رو به مرکز بس کنید، دو چیز به دست میاد، یک زاویه، یک کمان، کمانی که در مقابل مساوی اینا که آشنایی میگه. اکثرا رشتتون ریاضی بوده نه؟ نکته ای که وجود داره اینه که یک نوع چیزی رو همه تون تو هندسه خوندید ولی این شرط هیچ وقت به علتش فکر نکرد. زاویه باید اندازه‌گیریش چیه؟ درجه. وتر باید اندازه‌گیریش چیه؟ چیز؟ ببخشید، کمان باید اندازه‌گیریش چیه؟ واحد اندازه کنیم میگه کمانمون از نظر اندازه وقتی میخواد یه شکلی رو مثلا محاسبه کنید و بکشتید میگن کمانیه که چند درجه است. واحد اندازه کنیم کمان هم درجه است ولی زاویه و کمان که اصلا از یه جنس نیست. کمان یه خط منحنیه، زاویه نسبت بین دو خط راست کمی رو قطع کرده. و جالبه که همیشه شما وقتی که میخواید بفهمید یه کمانی اندازش چقدره اول دایرهش رو رسم میکنید، بعد به اختزای این که زاویه مقابل اون کمان چند درجه است چند درجه بودن اون کمان رو اندازه میگیرید. پس ببخشید دقیقا ما از مفهوم درجه از مفهوم زاویه به کمان رسیدیم یا از مفهوم کمان به زاویه رسیدیم؟ یه اتفاقی افتاده این وسط. غالبا همین اتفاقا میفته. منتها ما معمولا یه وقت با اول داستان مواجه میشیم یه بار با آخر داستان مواجه میشیم. در فاصله بین اول داستان تا آخر داستان یه تحولاتی رخ میده که افراد رو سوق میده به سمت این که این در واقع تحولات رو بپذیرن و بعد از مدتی گاهی این در واقع خط اتصال هنوز برقراره، در یه جاهایی که این خط اتصال در اثر یه حرکت انقلابی بریده میشه. الان در مورد زاویه و کمان که صحبت کردیم تا همین امروز این اتصال تاریخی بین مفهوم زاویه و مفهوم کمان تا الان وجود داره. یعنی کمان همیشه هنوزم با زاویه تعریف میشه. اما یه جاهایی در اثر یک تحول علمی این اتصال عمدن در این مقطعی بریده میشه و اون آیدیا یک دور جدیدی از زندگی خودش رو به عنوان مثال
وزن شاید این سال خوبی باشه برای در طول قرن‌های متمادی یک مفهومی به عنوان وزن در فیزیک وجود داشته و اشیایی رو وزن می‌کرد. نیوتن این مسئله رو کشف می‌کنه که وزن حاصل جاذبه زمینه. این رابطه‌ای که بین این کمان و زاویه وجود داره، نیوتن اینو نشون میده که وقتی که شما در ترازو وزن یک شی رو اندازه می‌گیرید، عملاً این در واقع برابر است با میزان اندازه‌گیری میزان نیرویی که کره زمین به عنوان نیروی جاذبه به اون شی وارد می‌کنه. و با توجه به اینکه کره زمین به همه اشیاء به یک اندازه نیرو وارد می‌کنه به نسبت به در واقع جرمی که دارن، به این ترتیب یک ارتباطی بین جرم و وزن برقرار میشه. یعنی شما میگید که هر شیء یک مقدار جرم داره، کره زمین به اون شیء جاذبه وارد میکنه به اندازه جرمش، و چیزی که ما به راحتی میتونیم اندازه گیری کنیم نیروی یک کره زمین به چیزی وارد میکنه، چون کافیه یه ترازو داشته باشیم در یک کفش یک سنگ کیلو داشته باشیم، این طرف شیء رو قرار بدیم و با سنجش اینها با هم دیگه میتونیم تشخیص بدیم که میزان نیرویی که زمین به این مقدار نخود داره وارد میکنه برابر است با میزان نیرویی که به یک کیلو آهن داره وارد میکنه. اما یک اتفاقی میفته، یعنی تا همین اواخر مفهوم میزان نیروی وارد شده و میزان جرم یک شی کاملا عین این کمان زاویه پیوستگی خودشون رو حفظ کرده بودن و ما اندازه‌گیری جرم و اندازه‌گیری وزن برای اون عملاً یکی بود، تا موقعی که اتفاق جدیدی افتاد. علم فیزیک توجه کرد به این که خب این مقدار نیرو رو زمین داره با یک کیلو نخود وارد میکنه، ولی اگر شما این یک کیلو نخود رو ببرید به مشتری، اگر این یک کیلو نخود رو ببرید به عطارد، در اون صورت اتفاق دیگری میفته. اون چی؟ تا موقعی که همین سنگ کیلو رو با همون نخود هر کره‌ای ببرید ترازو باز مساوی میمونه، چون اینا جرمشون با هم برابره، میزان جاذبه‌ای که کره‌های مختلف بهش وارد می‌کنن برابره، پس ترازو درست میشه. اما یک نکته‌ای وجود داره و اون نکته اینه که میزان نیرویی که مشتری به یک شی وارد می‌کنه 5 برابر بیشتر از میزان نیرویی که زمین بهش می‌واره. پس ما اگر با یک ابزار سنجشی که مقایسه‌ای نباشه، یعنی با ترازویی که دو چیز رو با هم مقایسه نمی‌کنه اندازه بگیریم، متوجه میشیم بنده که الان توی زمین 80 کیلو هم در مشتری 400 کیلو هم کیلو به اعتبار وزن، اما جرمم که همه، من که همون آدم هم جرمم که تغییر نکرد. اینجاست که فیزیک تصمیم میگیره برای همیشه قطع رابطه کنه بین فیزیک، بین جرم و وزن، چون جرم هیچ ارتباطی نداره، شما اون شی رو دارید در کدوم کره مورد وزن قرار میگیره، ولی وزن کاملا ارتباط به این داره که اون کره‌ای که داره فشار جاذبه وارد میکنه کدوم کره است. و اینجاست که جرم و وزن از هم کاملا جدا میشن، حتی واحدهای اندازه‌گیریشون هم از هم دیگه جدا میشن. میگه واحد اندازه‌گیری جرم کیلوگرمه، واحد اندازه‌گیری وزن نیوتن. داستان یه دفعه وارد یک مرحله جدیدی میشه، یعنی ما با یک آیدیای جدیدی از جرم مس مواجه هستیم به معنای جرم بدون مس. خط زدیم یک کلا بر جرم. جالبه بدونید که توی دایره در رابطه بین زاویه و کمال هم کوشش‌های صورت گرفت برای اینکه این ارتباط رو قطع کنن، ولی الان اگه واردش بشیم میشه هندسه دیگه، از بحث خودمون خارج میشه. من علت اینکه این بحث رو براتون مطرح کردم این بود که میخواستم بگم این اتفاق ها میفتن، ولی توی اون حوزه ها انقدر نامحسوس میفتن، انقدر فاصله ها از هم دیگه کمه که مثلا محاسبات تحقیق نکردن. یعنی هنوز هم شما وقتی میخواید مساحت یک دایره رو اندازه بگیرید باز هم همون بحثه، مجذور شعاع در عدد پی، ولی اوکلیدوس هم همینو میگفت. اما درک یک هندسه‌دان اوکلیدوسی با درک اول ریحان کاملا متفاوت بود. به طریق اولا چنین اتفاقاتی در فلسفه هم میفته. یه مثالش رو اتفاقا با یکی از آقایون داشتیم ده روز پیش راجع بهش صحبت میکردیم. خود واژه علت هست که بحث علت و معلول رو و علیت رو وقتی خواستن از در واقع زبان یونانی به زبان عربی ترجمه کنن، حالا البته ما بعدا اصلا مفصل راجع به این صحبت میکنیم، ولی علت این که علت رو انتخاب کردن به عنوان معادل خیلی علت جالبه. چون علت معنی لغویش چیه در عربی؟ بیماری. و خدا رو شما دارید بهش میگید علت و علت. چه تصوری داشته یه نفر از این که در واقع چه فهمی از اون چیزی که بهش گفته میشده علت داشته که ما باید جدا راجبش حرف بزنیم، که عملا فکر کرده بهترین ترجمه در عربی براش علته و بعد چه اتفاقی برای این معنا افتاده و چه تحولی در معنای علت به وجود اومده که ما دیگه اون معنای بد رو ازش متوجه نمیشیم و قطعا یک سیر تحولی رو تیه کرده. این سیر تحول کاملا قابل مطالعه است. در خیلی از مفاهیم دیگه هم اتفاق افتاده. منتها این اتفاق انقدر آروم و یواش افتاده که ما فقط موقعی که یه نفر توجه ما رو بهش جلب میکنه بهش توجه میکنیم. تا موقعی که داریم به عنوان یه سری اصطلاحات تعریف شده عادی صحبت میکنیم، شاید هیچ وقت توجهمون به این مسئله جلب نشه.
در طی تعاون جا به جا میشن و خیلی ما این طرز معانی رو جا به جا میکنیم و زیاده کم میشه دیگه ازش پیش میکنیم. در طی زیاده جا به جا میشن در طی مدت ها در طی گفتارتون
صد درصد همینطوره. و اینکه ببینید اصطلاح سازی، تعریف، کوشش برای مال خود کردن یک اصطلاح، کوشش برای کنترل یک اصطلاح، ولی هیچ وقت هیچ اندیشمندی کنترل 100% روی اصطلاح نداره، چون اصطلاح تاریخ خودش رو داره. دقیقا به همین دلیله که وقتی افرادی میخواستن خودشون رو از این محلکه یا معرکه در واقع در بیارن بیرون، گاهی از اصطلاحات استفاده میکردن که هیچ سابقه تکنیکال نداشته باشه. یعنی دست کم توی اون حوزه از علم، مثلا فلسفه، اون اصطلاح سابقه نداشته باشه. فکر میکردن اینطوری خیلی بهتر میتونن به اون نتیجه خودشون برسن. به این مثلا فرض کنیم وقتی که پرس توی اون منطق جدید خودش که ما به عنوان سمیوتیک میشناسیم میخواد راجع به مثلا دال و مردود صحبت کنه، دال و مردود منطقی که از قدیم ترجمان سیگنیفایر و سیگنیفاید شناخته میشه، احساس میکنه که سیگنیفاید در طول قرن‌های متمادی برای یه آدمی که منطق خونده انقدر جا افتاده که من اگه خودم رو حلاج کنم سعی کنم یه الگوی جدیدی ارائه بکنم که بتونه یک معنای متفاوتی رو از فرآیند دلالت به مخاطبم منتقل کنه، من تا بگم دال و مردود میگه خیلی خوب خیلی خوب دال و مردود که میدونی چی. برای همینی که پرس میره به سمت ایجاد دو تا اصطلاح جدید که هرگز سابقه به کار برده شدن توی حوزه منطق رو، شاید اصلا در هیچ جای دیگه یا به اصطلاح به کار برده نشده بودن، میاد به جای سیگنیفایر میگه رپرزنت، چه اونقدر اصطلاحش بودون بس رپرزنتامنت و اینترپرتنت، دو تا اصطلاح لاتین بود در واقع. این اصطلاحات انگلیسی نیستن، دو تا اصطلاح لاتین بود که خودش ساخته، حتی تو لاتین همین اصطلاحات به کار برده نمیشن، میاره به جای دال و مردود به کار میبره، برای اینکه مخاطبش رو مجبور کنه که به صورت اتوماتیک سراغ درک همجوری از دان محفل نره. یا مثلا یه فیلسوفی مثل دریدا، ژاک دریدا رو، فیلسوف فرانسوی رو احتمالاً شما میشناسیدش. نمیشناسید.
ورزش
چیه؟ ورزش چیه؟ ورزش چیه؟ ژاک دریدا فیلسوف معاصر فرانسوی که تازه از دنیا رفته، کمتر از 10 ساله، ایشون مثلا استاد اصطلاح سازیه برای مواردی که میخواد یک معنایی رو اراده بکنه که همیشه اراده نشده. مثلا فرض کنید ایشون برای مطرح کردن مفهوم تفاوت میاد کلمه دیفرانس فرانسه رو با آ می‌سازه، در حالی که توی فرانسه دیفرانس با این نوشته میشه. یعنی عمدن یک غلط املایی رو ایجاد میکنه. بعضی از افرادی که کتاب آثار دریدا رو به فارسی ترجمه کردن، برای اینکه همین کلک رو در فارسی بزنن، اگه دیده باشید تفاوت رو با توی دستدار می‌سازن. یعنی با این ترفند میخواد به نوعی مخاطبش رو وادار کنه که ببین نرو تو فاز اون تفاوتی که همیشه باهاش مواجه بودی. من دارم راجع به تفاوت دریدایی صحبت میکنم، من راجع به تفاوت با اون تعریفی صحبت میکنم که منظور ژاک دریداست. اون بحث که ما چند روز پیش، هفته پیش بود یا قبلش، راجع به حرکت و حرکت جوهری داشتیم، ما یه چیزی یه آدمی مثل مولا سر از حرکت میفهمه که فرق داره با اون چیزی که یادمی مثل ابن سینا از حرکت میفهمه. مسئله فقط دعوا سر این نیست که هر دوشون از حرکت یک چیز میفهمن، یکیشون به حرکت در جوهر قائل، اون یکی به حرکت در جوهر قائل نیست. حالا بعضیا وقتی میخواستن مخاطب رو متقاعد کنن که با اونا هم فکر بشه و همونجور فکر کنه که اونا فکر میکنن و درگیر سابقه و اون دیالوگ رو به خاطر افتادن کاربردهای قبلی نشه، اصلا میوانه یه اصطلاح جدید رو قرار میدادن در واقع اصطلاح قبلی، مثل کاری که مثلا هایدگر و یاسپرس اینا انجام میدن، میان اصطلاح اگزیستنس رو به کار میبرن به جای مثلا برداشتهای قبلی که از وجود بوده، زاین رو به کار میبرن، بین اینا فرق میذارن. در این که این داره اصطلاح جدیدی رو وارد میکنه که میخواد اگزیستنس متفاوتی رو ایجاد کنه نسبت اون چیزی که همیشه از قبل میشناخته. اینا همه نمونه هایی هست از این که در واقع اصطلاحات کاملا درگیر سابقه خودشون هستن و کسی که میاد به اصطلاح رو در واقع باز تعریف میکنه، یه کنترل محدودی روی اصطلاح داره. اینطور نیست که بیاد بگه خیلی خب من اینو دیگه کاملا چفت و بستش کردم و دیگه هیچ کس هرگز هیچ چیز دیگه غیر از این که من اراده کردم از این نخواهد. پس داستان هیستوریا و ایدیاس همچنین جریان داره دوستان عزیز. حتی همین اصطلاحاتی که افراد میان و با یه اصطلاح‌سازی جدیدی بحث میکنن که کاملا ارتباطش با قبلش ببرن، به دو دلیل مشمول هیستوریا و ایدیاس هست. همین که این ارتباطش با قبلش میبرن، ما به هیستوریا و ایدیاس بحث میکنیم راجع به که قبلا چی بود، حالا چی هست و چرا اون وقت سعی کرده این ارتباط رو ببره، چی رو میخواسته نفی کنه یا چی رو میخواسته اضافه کنه. خود این بحث دیگه. و ضمناً بعد از اینکه این اصطلاح ساخته میشه، دوباره میفته دست مردم. یعنی فیلسوفای بعدی، نویسنده‌های بعدی، اندیشمندای بعدی میان و بازم با این اصطلاح هم کار دلشون میخواد میکنن و یواش یواش اصطلاح دوباره در یک مسیر تحولی میفته تا حالا روز بعدی، سال بعدی، هزاران سال بعد که بخواد یک کات و یک برش دیگه درش اتفاق میفته. داستان هیستوری و ایدیاس همیشه جریان داره، گریزی ازش وجود نداره. بله. و توی معنای جریش رو کارش بردم. بله، از زمان شلایر ماخر این کار صورت گرفت. تو حوزه فلسفه قبلا توی خارج از حوزه فلسفه به کار برده می شده، ولی ورودش به حوزه فلسفه مال اشلای ماخه.
تو بحثه تفسیر
کتب مقدس اونها بوده، بله اصلا اونجا بوده دیگه، به اصطلاح مربوط به حوزه تفسیر بوده، مربوط به حوزه الهیات بوده، بعد اشلای ماخر میارتش که حوزه فلسفه.
در کل این تاریخ اینگاه ما اگر واژگان رو
یعنی برید مثلا تو فضای منطق ریاضی؟
نه نه، بگیم تا تو ذهنم که میرویم شما میبینید که حرکت در مقصد را یه منی داره، حرکت یه منی یه پسنه یه منی بیگه پس این دو تا مفهوم ذهنی دارن. بعد اون که موجه بشه ما یه پدیدشون رامه در تاریخ انگار پسکون است که دو تا آمدن رو یه واژه بعد ما بتونیم بیم این بحث میکنیم که چه اتفاقی افتاده.
ببینید من شما اگه الان چند سال دارید فلسفه؟ دو سال. چقدر؟ چهار تر. چهار سال. دو ساله، سه ساله، چه میدونم، سر اینش درمانه داره. ببینید شما الان در حد خودتون با اصطلاحات فلسفی آشنا شدید. خب چجوری آشنا شدید؟ یعنی مثلا توی ترمایی که ترمای اولتون بوده یه درسی براتون گذاشتن تحت عنوان اصطلاحات فلسفه یا تعاریف فلسفی، بعد شروع کردم به تو گفتم خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما که هنوز فلسفه نخوندیم ولی ما میخوایم بهتون بگیم جوهر اینه، عرض اینه، معمولات اینن، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که بعد دیگه شروع کنیم مفاهیم پیچیده‌تر و پیچیده‌تر و وحدت به چی میگیم، نمیدونم عاقل چیه، معبود چیه، اتحاد عاقل به معبود چیه و و و یکی یکی نصرات رو براتون تو وجود چیه، ماهیت چیه، اینا همه رو براتون گفتم. بعد گفتم خیلی خوب، حالا که اصطلاحات رو شناختیم بسم الله الرحمن الرحیم میخواییم بیایم بهتون فلسفه درس بدیم. این اتفاق نیفتاده. شما هر اصطلاحی رو که بلدید متن خوندید و اصطلاح بلد شدید، عبارت خوندید و اصطلاح بلد شدید. غلط دارم میگم یا درست دارم؟ راه دیگه ای نداشته برای آشنا شدن با اصطلاحات فلسفی. بعد چجوری شما با خوندن متن معنی این اصطلاحات براتون روشن شده؟ آیا این دور مسرح نیست؟ شما برای این که بتونید متن رو معنیشو بفهمید باید معنای اصطلاحات رو، تعریف اصطلاحات رو بدونید، و از اون طرف برای این که معنی اصطلاحات رو باش آشنا بشید باید متن رو بخونید. این دقیقاً همون چیزی که با نگاه منطق سنتی بهش میگیم دور مسرح، ما بهش میگیم دیالوژیسم. چون ما قصه مرغ و تخم مرغ رو یک مغالطه می‌دونیم. اون چیزی که در عمل اتفاق می‌افته اینه که در عمل از تخم مرغ مرغ به وجود میاد و از مرغ تخم مرغ به وجود میاد و این داستان ادامه پیدا می‌کنه. افراد متن می‌خونن، اصطلاحات می‌گیرن، باهاش متن‌های دیگر رو می‌فهمن. دوباره با اصطلاحات جدیدی آشنا می‌شن، دوباره متن‌های دیگری می‌فهمن الی آخر. و حتی در فرآیند تاریخ فلسفه افراد اصطلاحات دیگران رو یاد میگیرن، بعد اصطلاحات خودشون رو میسازن، اصطلاحات خودشون رو دیگران میفهمن و دیگران هم اصطلاحات خودشون رو میسازن. دقیقا اینجاست که شما مثلا میبینید آدمی مثل شیخ شهاب‌الدین سهروردی، سهروردی توی نظام اصطلاحاتش خیلی با دیگران فرق داره، مثل مولا صدرا نیست. مولا صدرا اصطلاحاتش اصطلاحات قومه، یعنی سهروردی واقعا اصطلاحاتش با دیگران خیلی فرق می‌کنه، ولی سهروردی آثار اول فلسفیش کاملا به لسان قومه. سهروردی آثار متعددی داره که توش از همون اصطلاحات مشایی استفاده می‌کنه، چون بالاخره تا قبل از اینکه بخواد یک نظام اصطلاحات جدید درست بکنه این بالاخره فیلسوف بوده، فلسفه خونده بوده با همون زبانی که دیگران دارن. خود ابن سینا مگر زبان شفاش با زبان به اصطلاح حکمت مشرقیش و اینها با هم یکی؟ خیلی با هم دیگه فرق داره. به هر حال یه سری اصطلاحاته که اصطلاحات قومه، یه سری اصطلاحات خودش تولید کرده، یه سری اصطلاحات رو از دیگران گرفته ولی نه از دیگران مشرقی تا تلفیقی از اینا صورت گرفته شده مثلا ابن سینا و دیگران هم دوباره همین مسیر ادامه دادن. لذا اساسا راه دیگه‌ای برای درک معنای اصطلاحات وجود نداره. تازه حتی شما نمیتونید فلسفه رو با هندسه مقایسه کنید، چون باز تو هندسه ما داریم یه تعریفی راه میشه از دایره، بازم هست منحنی بسته ایست که نمیدونم کنم، ولی ما تو حوزه فلسفه درست اون جایی که باید تعریف کنیم میگیم فلان مفهوم از بدیهیاته، و اون جاهایی هم که تعریف میکنیم چیزایی رو تعریف میکنیم که خیلی فهمیدن سخت نیست. یه کلی توی منطق تعریف میکنیم، حتی تام حتی ناقص، رسم تام رسم ناقص، بعد به عمل که میرسیم از هیچی حتی تام نداریم. حتی ما تعجب نمیکنیم، طبیعیه، اصولا از مفاهیمی که توی فاز فرایند تاریخی شکل میگیرن نمیشه حتی رسم راه داد. این راه طبیعیش همینه که داره الان اتفاق میفته، یعنی در بستر متن و مواجهه با متون معانی در ذهن آدم مرتکز میشه، به تدریج ما معنا رو استنباط میکنیم، با اون معنا شروع میکنیم فهم کردن، و بعد اگه قرار باشه معنای جدیدی هم ما تولید کنیم با فهمی که از معناهای قبلی داریم، معنای جدید رو تولید خواهیم کرد. لذا ما هر اصطلاحی رو در هر جایی به کار نمیبریم، یعنی کسی نمیاد به جای صورت بگه ماده، به جای ماده بگه صورت، ولی درکی که از ماده و صورت داریم در طول زمان درک شناور و متفاوت. یعنی هیچ فضایی رو ما نداریم که بتونیم توش تفکر فلسفی کنیم بدون اینکه صحبتی از واژه ها باشه. اون دو هفته پیش بود آقای معارفی اومده بود اینجا، تخته رو پر کرده بود با یه سری ایکس و ایرگ و اف ایکس و نمیدونم فلان و از این داستان ها. ما هم میدونیم اینا وجود داره، خودمون هم یه کمی از این چیزا بر رفتیم، ولی شما به جز فرمول‌های کلی با این ابزار نمیتونید بنویسید. به محض اینکه شروع کنید راجع به موجودات و راجع به این حقایق این عالم بحث کردن و توضیح دادن، خود به خود درگیر واژگان میشه. این ابزار کارآمدی هست فقط برای یه طیف محدودی از عملیات فلسفی. از یه حدی به اونور شما مجبورید اونجایی که خیلی دارید تو فضای کلیات و کلیات سیر میکنید، یه کمی که بخواید وارد بطن موضوعات بشید از اون ابزار نمیتونید استفاده کنید. این چجوری میشه ببخشید مباحث الهیات شفا رو یا خدمت شما عرض میکنم که اسفا رو با اون زبان چجوری میشه بیان کرد؟ حالا تست کردیم میشه با منطق ریاضی؟ میشه، فقط میشه صورت بندی کرد، بیان نمیشه کرد، فقط میشه صورت بندی کرد. دقیقا همون که عرض کردم، یعنی فرمول های خیلی کلی رو فقط با این زمان میتونیم بیان کنیم. ابزار تفکر در حد کلیات بسیار انتزاعی میتونه باشه، یه خورده بخواید ازش استفاده کاربردی تری بکنید نمیتونید، میرید تو قالب کلمه.
مسئله اینکه از انگاره بحث کنیم، یعنی که قطعا داریم که یه جایی که ما واژه هایی رو داریم در تین یک واژه ثابتی هست، این حقه اتصال اولیه رو مثل واژه هایی با واژه ها رو در تین زمانی واژه ثابتی نداشته باشیم، این که انگاره ها دارن بحث پیدا میکنن، دارن نمیدونم زیر پیدا میکنن.
چرا نمیتونیم؟
خب انگاره ثابتی دیگه نیست، در مورد انگاره های مختلفی سوال میکنم که چیزی هست.
ببینید در اون لحظه که داره یک شیفت اتفاق میفته، وقتی که الان میگم یک مفهومی داره برای یک انگاره‌ای به کار برده، یک انگاره‌ای شکل گرفته، یک مسیر رو داره طی میکنه و با یک واژه‌ای هم مچ همان استلام، مدتی این مسیر رو داره طی میکنه، واژه ثابت، معنا شناور، به یه حدی میرسه که یک یا گروهی از فلاسفه احساس میکنن که انگاره جدیدی که در ادامه اون انگاره براشون شکل گرفته اگر بخواد با همون واژه بیان بشه با سوء تفاهم های مواجه خواهد بود. لذا تصمیم میگیرن که واژه رو عوض کنن و برای انگاری جدیدشون از واژه جدید استفاده کنن. مثل مثالایی که زدم میگم، چند تا مثال زدم. خود این شیفت یعنی اینکه در اون لحظه‌ای که یادم نیست پرس سیگنیفایر رو میذاره کنار و رپرزنتاتون رو به کارش به جاش به کار میبره، رپرزنتامن رو براش به کار میبره، خود این شیفت ثبت شده. یعنی در همون زمان توجه افراد به خودش جلب کرده، راجبش گفتگو شده و بحث شده. این شیفت قابل رصد کردنه، این شیفت ناپیدا نیست. به این ترتیب خود این گسل هم یک اتفاق تاریخی و باید مورد مطالعه قرار بگیره. درست مثل این که شما میگید سلسله ای بود به نام سلسله، مثلا فرض کنید که زندیه، یه فرد به نام آقا محمد خان قاجار قیام میکنه، لطفعلی خان زند رو میکشه و سلسله جدید قاجار رو درست میکنه. یک شیفت اتفاق میفته، اون سلسله رفته، یه سلسله دیگه اومده جاش، ولی مطالعه تاریخی رو متوقف نمیکنه. اون واژه رفته کنار، یه واژه دیگه اومده جاش. خیلی خوب، مفهومی شکل گرفته به نام وجود داخل کروشه. برای وجود داخل کروشه واژه وجود، واژه ایس به کار برده میشه. میاد میرسه به یک مرحله ای، از ایس عدول میکنیم، برایش واژه جدیدی به کار میبریم به نام وجود. این ادامه اون مفهومه. پس ما توی هیستوری آف آیدیاز به این جابجایی لفظ توجه میکنیم. به دلایلی شیخ شهاب‌الدین سهروردی تصمیم میگیره به جای وجود از تعبیر نور استفاده کنه. جابجایی در لفظ اتفاق افتاده، ولی ما به این تمامن توجه میکنیم توی هیستوری آف آیدیاز. پس شیفت لفظی از یک لفظ به لفظ دیگه هم موضوع ما هست در هیستوری آف آیدیاز. خب از آنم دادم، میخواید برای امروز به هم نمیزه کفایت بکنم شما. پس بحث ما راجب سه طورجوی تحولی سینوسی ارتقایی و نزولی است که انشالله باید هفته بعد بریم رو مثال و سعی بکنم با ذکر مثال هایی این دفعه توی حوزه همین فصل تو رشته خودتون سعی کنم بگم که کجا ها میگه چه اتفاقی افتاد. رو مثال امروز هم میخواستم این کار بکنیم که نرسید حسن نباشید. یکی از بدیهای این ساعت اینه که واقعا من این ساعت یه توانم به حد اقل خودش میرسه.
ما همه جدی این حسابه میره که بس یک شنبه خیلی خسته میشیم. میگه تا شنبه
هم کلاس زیاد داریم
یک شنبه هم شنبه صبح هم فرصده داریم خودش خسته بنده است. حتی اون اسمی ها فرق دو ساعت بود هم مرکزی رو مرد باشیم بعد میگه اینجا دو بده جمعه هم اسمی خسته میشه.
دو ششون
چرسه ای بذاریم ترانه یه تدبارت قرآن رو روی کرده انگیزان و اینا ها شما میتونید که برای مثلا صحبت ها کنید برای بچه ها نمید چون که این کار مشکلات کرده هم که بسیار دارم این تفسیری که من داریم اینه که روی کرده تدباری هم هست های طرفی صبح نشولان رو کم اصاب کنیم حضرت هم از این شما بکرش همی کنم که قرآن هم آرزو کنید که باز کنند باشن بحث میکنم قرآن هستی چیز بکنم و سنت باشون بحث بکنم احساس میشه که مثلا شاید روی کرده علمی روی کرده کنباری نماشون هسته بارم اما خوبه برای پیشتر از کنباری و احساس دیگه سنت روی سطح مقبول نداره ولی به جایی که با خودم رو همین کلا با بکنی و اگر کلا با خودم رو نفرگی بکنم
که دیگه چه علامه باشه ما خلاصی را پرنده رو دیگه تفصیلی گرفتن نداریم چه مسئله که من دارم که سرش با سر بچه صحبت بشه
شما قرار هست برمانه میکنه الان
بعدی کسی بگیرم بگیرم این مطرح میکنه ولی الان خودش افرادی نیست که نیست
خودش
هم اولاً چون تو همه بحثاش یه بحث رو بگیم
ما مثلا اولاً هم اکثراً با خودش میگه خودش استنباط کرده مخالف هم مثلا یک حد اقل تاییدش میکنه
باشه ولی به هر حال یعنی نادیده نگرفته این چون شما نباید فهمش کنید بعضی از افرادی که افرادی بران به قرآن کار کرده حتی در این حد هم اون یعنی نمونهش که اهل سنت مثلا فی ظلال القرآن شیخ قطب از شما یه روایت نمیدید و توی شیعه هم تفسیر الفرقان مرحوم آقای صادقی یعنی اونا رو با المیزان مقایسه کنید میتونید حس کنید که افتخی ولی خب حالا دوستانی که تفسیر این قرآن رو واقعا درست بیشتری بگیم من خودم خیلی ارادتی به تفسیر قرآن و قرآن نهارم
من از اون که
بگیم
نه
اینو
بذاریم کنار
حالا
یا دیدیم از
طریق روایه رو نیست نه این من با این دومی زیاد موافق
نیستم
نه این که بگیم ما اینو بذاریم کنار خب بعد حالا ببینیم به روایت چیه این که نمیشه که اینو جدا بگیم اینو جدا اگر
ارتباطش
قطع میشه این کاری که نمیشه
مثلا مثلا خود قرآن داره میگه مثلا تو قرآن تدبر بکنید از طرف مثلا خدا که تمام نشه
ما داستان تدبر داستان مفصلیه اینجا ما داره ما رو پایان نامه داشتیم درس داشتیم تدبر معنیش خیلی اون نیست که الان اختلافی به همه تدبر به این معنی که هر کی بره خودش قرآن رو باز کنه فکر کنه بعد این کسی من مخصوصی که معنی همین همه هاشه
ما
آقای سلمان نجا مخصوم تدبر معنی شناسی تدبر زهر خود
پاکر به رئیس قرآن در پس فعالیت های پجورشی من فرصت مرسان اصلانه است یا پاگره ابتدایی میتونی سوش داره افتا داره
در چی؟ در پس چیه؟
در پس انجام خلاش های معرفت انسان هست که میتونه کار کرده ابتدایی داشته باشه بدونه در اخوض عادی که میتونه کار استفاده یه هدایت بکنه نیازمند این خلاش ها هست یا اون برای استار هدایت بیشتر استفاده بیشتر
ببینید ما همیشه یه داستانی رو داریم داریم که اون یه وقت شما داره رجبه یه آدم به عنوان یک مسلمان صحبت میکنه یه وقت هست داره رجبه یک آدم به عنوان یک مسلمان محقق صحبت میکنید یه موقع هست داره رجبه یک آدم به عنوان یک کسی صحبت میکنید که مشخصا در رشته الهیات مشغول به کار انتظارات از این آدم ها هم با هم دیگه فرق میکنه اون کسی که مسلمانه ممکنه همون مثلا ترجمه فارسی قرآن هم زیرش نوشته بخونه بخش کار کرده هدایتی داشته یه موقع است یه نفر محققه خب شما از این آدم انتظار دارید که میگه تو این همه وقت میذاری چیزای مختلف میخونی خب یه مقدارم باید وقت بذاری با قرآن بیشتر آشنا بشید انس بیشتری با قرآن پیدا بکنید قاعدتا شما از این آدم انتظار ندارید مثل اون آدم معمولی فقط با خوندن یه ترجمه قرآن مسئله شو حل فصل بود اما کسی که در رشته الهیات وارد میشه اون آدم مثلا کارشه من خیلی هم دوستان میدونم من رشته الهیات رو خیلی منفک نمیبینم اصلا میگه حال مگه کسی میتونه الهیات بخونه بگه من قرآن کار ندارم نمیشه که یه همچین چیزی قرآن مال رشته خاصی نیست محوره توی کل رشته الهیات میشه کسی که رشته الهیات میخونه ازش انتظار نمیره مثل یه مسلمان معمولی برخورد کنه، به کار تخصصی انجام بده، ازش یه توقعی وجود داره که از یه کسی که مثلا فرض کن فن مهندسی میخونه رشته دیگه میخونه اون توقع وجود نداره. اینجا فکر میکنم که باید خودش رو درگیر این بحثا بکنه.
حالا به طرف ما طوری که مثلا از لسان شهر جاید پیداریم اینه که اون هدایتی که باید قرآن برای ما داشته باشه در سر یه نگاه خاص به قرآن، چون نگاه خاص به قرآن بزنی نگاه معنیشون اصلا نیست، نگاه یه جور نگاه مثلا طلب معرفت طلب هدایت از قرآن، یا مثلا طوری که میگه خود قرآن بخوام که قرآن تو رو نهی بکنه اگر
میتونم شما چی دارید میگید، یه جاهایی میتونم با تو موافق باشم یه جاهایی نه. اون جایی که میتونم با تو موافق باشم اینه که مسلمه یه آدمی که صرفاً داره با قرآن آکادمیک و علمی برخورد میکنه، تو زندگیش با قرآن زندگی نکرده، اصلا به دستورات قرآن کاری نداره، اصلا مسلمون درست حسابی نیست، فقط میگه آقا این سوژه مطالعاتی منه، من دارم در این زمینه کار میکنم، من هم بس شما معتقدم که چیزی زیادی از قرآن متوجه نمیشه. بنابراین اگر منظور شما اینه که یه آدمی باید عامل به قرآن هم باشه، این باید به قرآن زندگی بکنه، انس داشته باشه تا قرآن رو به فهم 100% باشه، من موافقم. اگه اینو میخوای بود، اگر حالا میخوایم بریم توی اون مسیر که خب ما میخوایم به حال یک فهم اکملی از قرآن داشته باشیم، فقط عمل و فقط اونس کافی نیست، به هر حال یه نفر باید یه پایه‌های علمی هم داشته باشه تا بتونه قرآن رو در حد یه مفسر، در حد یه آدمی که فهم عمیقی تخصصی داره متوجه بشه. ببینید بازم من تکرار میکنم، من نمیخوام بگم اگر یه آدم قرآن رو تخصصی نفهمه هیچی از قرآن نمیفهم، حتی یه آدم عامی هم عرب باشه از متن قرآن، عرب نباشه از ترجمه قرآن، در حد بهره خودش بهره رو میبره، ولی ما از خودمون توقع دیگه داریم، ما به هر حال انتظار داریم که یه مقدار جدیتر از یه آدم عادی کار کرده باشیم. داریم باز اگر بیایم بگیم که ما کلن با هر کسی که از معناشناسی در کارهای تفسیری استفاده نمیکنه مخالفه و معتقدیم تنها راه رسیدن به معنای قرآن اینه که یه نفر بیاد درگیر این بحثای معناشناسی اونها بشه، نه ما هیچ وقتی هم شرطی نمیزن، حرف گزاف و مفتیه و ما هیچ وقتی هم شرطی نمیزنیم، راه های مختلفی وجود داره برای فهمیدن قرآن، مفسرین ما هم در طول تاریخ خیلی از این راه رو رفتن و الان هم دارن میرن و به هیچ وجه موی همچه ادعای رو مطرح نمیزن. یه موقع میگیم آقا جان قرآن خادمی داره، افرادی هستن به هر حال کارهایی انجام میدن در مورد قرآن، یکی از خدمتهایی هم که میشه قرآن انجام داد اینه که آدمی که مسلح و ابزار زبانشناسی و معناشناسی هاست بیاد و یه مقدار از این ابزار استفاده بکنه در جهت اینکه یه جاهایی که ابهاماتی هست، مسائل نیاز به موشکافی بیشتری داره، بتونه از این ابزار هم استفاده بکنه در راستای موشکافی. این چیزیه که لذا حرفای ما به هیچ وجه به معنی نقد روش های دیگه یا تحلیل کردن روش های دیگه نیست.
این زاویه دیده دیگه نیست که اینجا که دیده نمیشه دیده
دقیق اون جاهایی که شما با پیشگوشی نمیتونید یه چیز رو باز کنید با چه فرق میشه، ولی این به این معنی که بگی همه پیش ها رو فقط با آشار فرانسه باید باز کرد و ما ابزارهای دیگر رو نفی بکنیم، پرگزی همیش چیزی نیست. خود ما هم تو کارامون از ابزارهای دیگه استفاده این به قول شما میگه تو فلسفه اثبات شی نفی معادا نمیکنه، دقیقا اینجا مستاقشه، ما به دنبال نفی معادا نیستیم، میگه این هم یه ابزاری خوبه، کار آمد هم هست، امتحانشو پس داده بتونیم ازش استفاده کنیم. به من زنگ زدم یه بارم باشون تماس گرفتم محفظ نشدم باشون صحبت کنم، نه هم حرف نزدم، صبح ما هم نگه دیدیم برشون
جلسه بذارم
طبعا
حتی که
نه صحبت نکرد. حالا صحبت
کنیم
کنیم سشنگه
گفتن یه بشه
شنبه اصلا دانشگاه
یه پسانی هستن
قاعدتا اگر قرار باشه قراری هم بذاریم به همه بیلن پنشنبه بذاریم سه شنبه برای من بکنم که بزیر نیست حالا همه هایی میکنیم بشه
در مورد خودتون زندگی علمی شما خیلی که باید تلا داریم این بود که قبل از این که وارد دانشگاه بشیم اون درست فضایی رو مکمل کردیم این مشکل به زبان هم بلد بودیم
بعد ما معمولا امثال این شخصیت ها رو خیلی کم داریم قبل از ورود به دانشگاه در سطح خوبی مثلا تحصیلات و حوزه‌ای هم داشته باشیم بعد و معمولا هم این افراد یا میرن وارد حوزه میشن بعد اون مسیر رو انتخاب میکنن اگر بیان دانشگاه هم بشته الهیاتی نهایت حقوق و اینا معمولا بزرگ به شما داریم این که بیاد رشته تاریخ هم بشته که خیلی اهمیتی نداره بشتشون حتی الان میتونم کنم عنوان رو فقط داستان نگاه میکنم من خواستم ببینم که شما چی تحمیده بودیم از تاریخ که خواستیم بریم چی رشته هم بخواهیم من احساس میکنم دلیل سوال هم اینه که احساس میکنم تاریخ خیلی اهمیت داره برای رشته های اون انسان ایمان که ما بلد باشیم یعنی تاریخ رو روشمند همین با همین متدولوژی که هستش یاد بگیریم و در هر کسی در رشته خودش استفاده بکنم
علاقه من به زبان و زبان شناسی اختیاری نبود خدا من نمیدونم عشقی بود در اونو من هیچ دلیل قانع کننده برش نمیدونم اما برای تاریخ نه برعکس علاقه از همون دوره طلبه‌ای شد دقیقا معروف هم بوده یعنی وقتی مثلا فقه میکنم قصد دیگر میکنم وقتی که و یکی از مرضهایی که داشتم این بود که هر موقع که درس رو میخوندم خیلی برام مهم بود که فقط به اون متنی که معمولا طلبه ها میخونن اکتفا نکنم برای همین که کتاب خونه من پر مثلا فرض کنیم منطقی که ما میخوندیم منطق حاشیه مدرقیلا بود ولی تمام کتاب های جوهر و نزید علامه و شمعباشی تحضیم منطقه سرکان فرطازمی و نمیدونم اساس الاختباس و نمیدونم کنان چیزایی که وجود داشت و نمیدونم نمیدونم و حالا نمیدونم چرا یه همچین شاید مثلا فکر میکردم که بلاخره باید ببینم دیگه آنه باشه موقعی که نهر میخوندم همیشه
آنهتون نمیکرد که
نه میخواستم ببینم دیگه مثلا فرض کنم من همینجور به هر حال برام مهم بود حتی وقتی فقه میخوندی حتما میمدم اون بحث رو توی وسائل و توی کافی و اینا میدیدم اون حادث چی بوده که یه همچه استنباط رو انجام بود این من سوق داده سمت این که تاریخ هم بود ولی که میدیدم شاید مثلا یکی از موضوعات که برای من خیلی الهام بخش بود مثلا تحلیل خمس بود موقعی که درس تحلیل خمس رو میخونیم توی فقه کاملا میدیدم تحول تاریخیه که باعث میشه توی دوره خمس تحلیل بشه توی دوره تحلیل خمس فرق بشه یه موارد اینچنینی اصول خیلی واضح بود یعنی وقتی میدیدم که مثلا چجوری توی اصول کتابای اصول قدیمی خیلی دامنه محدودتری دارن هرچی میان جلوتر دامنه اصول بیشتر میشه یه بحثایی که اصول مطرح میشه قبلا اصلا نبوده اینا خود به خود من سوق میداد به سمت
بعد وارد دانشگاه که شده این رشته رو انتخاب کردی از کجا فهمیدی این سیستمی که تو دانشگاه هستش و غالب هم هستش غلط نه و خواهش من اینجوری کنید به یه بار یادمه که صحبت میگردی شما فهمیدین که کسایی که تو ایران با متدولوژی تاریخ این چیزی که تو اروپا و اینا مطالعه
میشه این هم باز شاید یه قسمتش برمیاده به یه مقداری مطالعه اینکه خود بلد بودن زبان این مقدار دست آدم باز میده شما زبان بلد بودن میخونید وقتی میخونید میگه که خود اون چیزی که الان اینجا به مرده میشه اون چیزی که در سطح بینه میدنی به عنوان تاریخ شما الان خیلی بهتر شده الان زمان ما خیلی بلد یکی این بود، یکی دیگه این که من یه شانسی هم که آوردم این که درست در همون دوره دانشجویی خودم مرکز مشغول کار شدم که مرکز دارمان تجاریست. بعد اونجا خب اساتید بزرگی مثل مرحوم دکتر سردار خویی و خب تماس با این اساتید با آدمایی که به حال تو حوزه تاریخ کاری فکر داشت و عمیق‌تر نگاه میکردم به مسائل، این خب به مقدار موثر بود که سعی بکنم مسیری رو برم که فقط توی کلاسی رو بکنم.
اصلاح بحثا اگر بکنیم مسئله اهمیت خود تاریخ و چهارهای یا منشه رو کنم دیگر رو بیشتر یعنی احساس بکنیم که تاریخ رو هم باید کار میکنیم. فکر میکنم که تاریخ رو بایستی کار کنیم، هر کسی در قدرش داره در زور منسانی نیاز داره که تاریخ رو داره بلد باشه.
I'll follow you.